در بخش خبری ساعت 9 از استودیو خبر رادیو فردا با شما هستیم. ابوبکر بغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی در پیامی منسوب به او از هوادارانش خواسته است در برابر عملیات ارتش عراق در موصل مقاومت کنند. رهبر جمهوری اسلامی ایران طرفداران مذاکره با آمریکا را دنیا طلب نامید. باراک اوباما در واکنش به اقدام FBI در بازگشایی پرونده ایمیل های هیلاری کلینتون گفت نباید بر اساس حدس و گمان کار کرد. خوش آمدیم به این بخش خبری. من مرتضی قاسم فر هستم. در ادامه حمله نیروهای عراقی به شهر موصل، شورای امنیت سازمان ملل شب گذشته نشستی غیرعلنی برگزار کرد. این نشست برای بررسی گزارش‌های مربوط به حفاظت از غیرنظامیان و همچنین کمک‌های انسان دوستانه برگزار شده بود و در پایان آن اعضای شورای امنیت اقدام داعش را در استفاده از شهروندان موصل به عنوان سپر انسانی محکوم کردند. از سوی دیگر ابوبکر بغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی در پیامی منسوب به او از هوادارانش خواسته است در برابر عملیات ارتش عراق مقاومت کنند. در خبری دیگر گروه‌های امدادی میگویند که با سرد شدن هوا امکانات کافی برای هزاران تن از آوارگان موصل که در یک اردوگاه در شرق این شهر اسکان داده شدن در اختیار ندارند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با تکرار حملات لفظیش علیه آمریکا طرفداران مذاکره با آمریکا را دنیا طلب نامید. رهبر جمهوری اسلامی دیروز در آستانه 13 آبان بار دیگر تاکید کرد رابطه با آمریکا مشکلات ایران را حل نمی کند.
سازش با آمریکا مشکلات کشور را به هیچ وجه حل نمی کنه. نه مشکلات اقتصادی را، نه مشکلات سیاسی را، نه مشکلات امنیتی را، نه مشکلات اخلاقی را، بلکه بدتر خواهد کرد.
روابط دیپلماتیک ایران و ایالات متحده از 13 آبان سال 58 و در پی حمله و گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران قطع شد و هر سال تظاهراتی در حمایت از این اقدام در شهرهای ایران برگزار می شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای نخستین بار به اقدام FBI در بازگشایی پرونده ایمیل های هیلاری کلینتون واکنش نشان داد. آقای اوباما که به ایالت کارولینای شمالی سفر کرده است دیروز در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی با تاکید بر اینکه قصد ندارد در تحقیقات FBI دخالتی کند گفت نباید بر اساس حدس و گمان یا اطلاعات درس کرده کار کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در سخنرانی عمومیش از شهروندان این ایالت به ویژه رنگین پوستان خواست که به هیلاری کلینتون رای بدهند. همزمان دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان در همایشی انتخاباتی در فلوریدا به حملات لفظیش علیه هیلاری کلینتون ادامه داد و گفت احتمال می‌دهد وبسایت ویکی‌لیکس طی ساعات آینده اسناد دیگری درباره ایمیل ها منتشر کند. هیلاری کلینتون نامزد دموکرات ها نیز گفت FBI در بررسی ایمیل های جدید چیزی نخواهد یافت. پلیس آیووا در آمریکا اعلام کرد فرد مظنون به تیراندازی در این ایالت را بازداشت کرده است. در جریان دو تیراندازی جداگانه که دیروز با فاصله 20 دقیقه از هم در یکی از شهرهای آیووا روی داد، دو مأمور پلیس به ضرب گلوله کشته شدند. پلیس ابتدا با انتشار تصاویری اعلام کرد فرد مظنون را شناسایی کرده و ساعتی بعد سخنگوی پلیس اعلام کرد این فرد دستگیر شده است. فرد بازداشت شده اسکات گرین 46 ساله و ساکن ایالت آیووا معرفی شده، اما درباره انگیزه او از این حمله گزارشی منتشر نشده است. برای اطلاع بیشتر از خبرها به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. سپاس که در این بخش خبری با ما همراه بودید. تا ساعتی دیگه و خبرهای دیگه.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته درباره رشد اقتصادی در سال جاری و چالش‌های مستمر و پایدار بودن آن صحبت می‌کنیم. با من همراه باشید. سالی شاخص، این ارزیابی مسعود نیلی، اقتصاددان و مشاور اقتصادی ارشد حسن روحانی است از سال 1395. او در جدیدترین تحلیلش از شرایط اقتصاد ایران و چشم‌انداز آتی آن در هفته نامه تجارت فردا از احتمال حصول رشد اقتصادی 5-6% در سال جاری سخن گفته است. به نوشته مسعود نیلی، حتی رشد تا 7% اقتصاد ایران در سال جاری نیز موجب تعجب نخواهد بود. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران نیز روز سه‌شنبه این هفته و در جلسه دفاع از سه وزیر پیشنهادی خود در مجلس شورای اسلامی از شرایط اقتصاد ایران این چنین گفت:
دولت در زمینه اقتصاد کلان قدم‌های روشنی برداشته. ما از تورم بالای 40% به تورم یک رقمی رسیده ایم. ما از رشد منفی اقتصادی منهای 6.8 به رشد اقتصادی، البته سه ماهه اولی که گذشت در سال 95، به رشد 4.4 رسیده ایم و تا پایان سال هدف گذاری دولت رشد 5% در سال 95 است.
حسن روحانی با اشاره به نشانه‌های امیدوارکننده از آینده اقتصاد ایران از گشایش‌های دیگری سخن گفت که برای اقتصاد ایران در راه است.
امروز شما تسهیلاتی که سیستم بانکی ما به بنگاه‌های اقتصادی در 6 ماهه اول داده با 6 ماهه پارسال مقایسه کنید، این که می‌بینید 40-45% ارقام تسهیلات ما افزایش یافته، این به معنای حرکت در مسیر رونق اقتصادی است.
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی، در تحلیلی که برای هفته نامه تجارت فردا نوشته، از آن رو سال 95 را سالی شاخص نامیده که به نوشته این اقتصاددان پس از حدود 1 دهه تجربه رشدهای اقتصادی پایین یا منفی و وضعیتی که نیلی آن را بحرانی نامیده، به سالی رسیده ایم که متغیرهای اصلی اقتصاد کلان، یعنی رشد اقتصادی، تورم و اشتغال، وضعیتی شاخص را تجربه می کنند. از جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس میپرسم ارزیابی او درباره میزان رشد اقتصادی امسال چیست و این ارزیابی تا چه اندازه با چشم‌اندازی که مسعود نیلی ترسیم کرده متناسب است. جمشید اسدی تاکید میکند که او از رشد اقتصادی 7% حتما تعجب خواهد کرد.
برای من باعث تعجب خواهد بود، به این دلیل که خود مقامات دولت آقای روحانی در مورد عدم سرمایه گذاری و فضای نامساعد کسب و کار برای سرمایه گذاری مرتب اشاره کردند و صحبت کردند. چه سرمایه گذاری در کشور صورت گرفته است که بتواند نرخ رشد رو به 7% برساند؟ و تا سطح 7% رسیدن من تعجب میکنم.
کامران دادخواه، استاد اقتصاد در دانشگاه نورث‌ایسترن در بوستون آمریکا، از ارائه عدد برای رشد اقتصادی امسال صرف نظر کرده، اما رشد احتمالی را رشدی نفتی توصیف می‌کند.
اون چیزی که آقای نیلی گفته به طور کلی حرف درستیه. برای اینکه اقتصاد ایران در یک چاهی فرو افتاده بود، یک رکود بسیار عظیمی ایجاد شده بود و بعد به 2 دلیل یه مقداری از این حالت خارج شده. یکی به خاطر رفع تحریم‌هاست، دوم افزایش تولید نفت که این باعث شده که درآمد نفتی افزایش پیدا کنه. ولی اگر بخوایم دقیقاً بگیم که آیا این رشد 5% یا 7% یا چقدر هستش، متاسفانه یک بعض خیلی ناگواری در زمینه آمار ایران ایجاد شده.
مسعود نیلی در بخش دیگری از تحلیل خود تاکید کرده است که اقتصاد ایران از مرحله رکود گذر کرده و در شرایط رشد اندک قرار دارد. جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس، این تحلیل را نادرست نمی‌داند، اما آن را ناکافی تلقی می‌کند.
آنچه را که دکتر نیلی در آن نوشته آورده‌اند نادرست نیست، اما این انتقاد را به ایشان میتوان کرد که آنچه را که میدانند، چون اقتصاددان برجسته ای هستند و نمیتوانند این نکات را ندانند، به اینها اشاره نمی کنند و نمی گویند. نخست این که می گویند اقتصاد ایران از دوران رکود گذشته است و اینو به عنوان دستاوردی مطرح می کنند. در شرایطی که مثلا در کشورهای منطقه رشد بسیار بالاتری دارن، خب این ما رو به کجا میتونه برسونه؟ دومین نکته که دکتر نیلی میدانن و به دانشاده میکنن این است که میگوین این البته کافی نیست، نباید ما با آن بسنده بکنیم، اما نمیگوین آنچه را که باعث شده است اقتصاد ما رشدی رو که در خورش هست به سزاش هست انجام بده. این عمدتا یک اقتصاد در دست امتیازخواران است، در دست راندخواران است. خب این اقتصاد بدون این که از شر این راندخواران ایران آسوده بشه به هیچ جا نمیرسد.
اگرچه مسعود نیلی مشاور اقتصادی حسن روحانی از رشد اندک اقتصاد ایران میگوید، اما در این حال از الزام گذر از تله رشد اندک نیز سخن به میان آورده است. اما گذر از رشد اندک، پایدار و مستمر شدن نرخ‌های رشد بالاتر اقتصادی چگونه محقق خواهد شد؟ کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، از این الزامات میگوید.
اون چی که باید رشد بلند مدت رو ایجاد بکنه اتفاق نیفتاده. اون مستلزم نیست که واقعا سرمایه گذاری واقعی خارجی بیاد در ایران و اقتصاد ایران هم آزاد بشه. اقتصاد ایران توانایی ها و پتانسیل های بسیار زیادی برای رشد داره، ولی سیاست های اقتصادی غلطی که در 30 چند سال گذشته اتخاذ شده، یا به باد دادن 700 میلیارد دلار درآمد نفت در دوران آقای احمد نژاد، هر اقتصادی رو به بدبختی میکشوند. آقای روحانی با توجه به وعده هایی که داده بودند، قدم های خیلی کوچکی، بگیم شاید خیلی ناچیز، در این زمینه برداشتند. ایشون در زمینه مقابله با فساد، با آزادسازی اقتصاد و حتی با تعامل با دنیا به طور دقیق و صحیح کارشون انجام دادن.
جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم فرانسه، اما روی کردی متفاوت دارد. او از دیگر بسترهای فراهم آمده برای رشدی پایدار و مستمر برای اقتصاد ایران میگوید که به باور او هنوز مهیا نشدند.
اشتباهی رو که از آغاز انقلاب نظام جمهوری اسلامی بدان در غلطید و شوربختانه نتایج شوم آن تا امروز ادامه دارند آن است که در شرایطی که اقتصاد وارد یک دوره جهانی شدن می شد و بسیاری از کشورها وارد این دوره شدند و به رشد سریعی رسیدند، درست در همون موقع اقتصاد ایران از جهانی شدن کنار آمد، در حالی که کل اقتصاد جهان رو به جهانی شدن پیش می‌رفت. این باعث تأسف است که هنوز بعد از 40 سال و بعد از تمام امیدهایی که در مورد امضای برجام به ایرانیان دادن، کماکان ما همین مشکلات خودکفایی و گرفتن امتیازها توسط خودی‌ها، یعنی بدانید شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران، هنوز گرفتار این مسائل.
یکی از موارد مکرر در تحلیل‌های ماه‌های اخیر مسعود نیلی به عنوان مغز متفکر اقتصادی دولت 11 الزام به وجود آمدن عزمی ملی برای رفع چالش‌ها و تنگناهای اقتصادی است. این عزم ملی نشانی دادن به بالاترین مراکز قدرت سیاسی برای شکل‌گیری برنامه جامع و همه‌جانبه برای حل بحران‌های اقتصادی ایران است. چیزی که پیش از این کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد در آمریکا، تحت عنوان فرماندهی واحد در اقتصاد از آن یاد کرده است.
دولت به فرماندهی آقای روحانی یا هر کس دیگه که مسئولیت داره بایستی بیاد بگه که ما این قدم‌ها رو بایستی برداریم و بعد این رو برای مردم روشن کنه و برای مردم بگوید که این کارهایی است که بایستی انجام بشه و اون وقت یک عزم ملی ایجاد بشه که حاضر باشن این کار رو انجام بدن.
اقتصاد ایران در سال 1395 روزگاری متفاوت با سالهای قبل داشته است. بهبودی نسبی در برخی شاخصهای کلان، از رشد حدود 5% در فصل بهار تا تورمی کمتر از 9% در پایان تابستان، و عادی شدن نسبی مناسبات بین المللی از جمله این نشانه ها هستند. اما سوی دیگر سکه، مشکلات بازار کار و رکود در بخش های از اقتصاد ایران است که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی ارشد حسن روحانی، برای بهبود آنها اجماع پیرامون سیاست هایی را پیشنهاد می کند که اصلاحات ساختاری نامیده می شوند. از شما سپاسگزارم که تا پایان این نماگر با من همراه بودید. نظرات، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو به آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com ایمیل کنید. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.